با سلام خدمت دوستان، جلسه پنجم از مدخانه تأملات در فلسفه اولا از رن دکارت. دوستان، بنابر صحبتی که شد با و فکرهایی که کردم، بهتره که ترجمه و این مسائل رو ول کنیم در حدی که بتونیم ارجاعی بدیم. اما خب من این جلسه رو قبلا آماده کرده بودم، این جلسه رو میگم، ولی بعد از این جلسه دیگه سعی میکنیم تون تون متن رو بخونیم، همون متن ترجمه آقای احمدی رو دم دست قرار میدیم و در حدی که من به متن اصلی نگاه کنم، جایی اگه خطای مهم میکرده باشه رو تصحیح میکنم که بهتر شاید تونستم بگم. خب این متن رو من قبلا آماده کرده بودم، همون چهار ترجمه رو انجام داده بودم، یعنی پاراگراف بعدی هم به همون سیاق قبلی پیش میریم. بعد لاتینش رو نصفش رو وقت کردم انجام بدم که حالا زیاد حاضر اهمیت هم نیست عباراتش. خب پاراگراف اول، یعنی جمله اول میگه، و در خصوص ترجمه موریارتی میگه و در خصوص نفس، اگرچه بسیاری از مؤلفان حکم کردند که کشف ماهیت آن بسیار دشوار است و برخی حتی جرأت کردند بگویند دلیل آوری انسان ما را قانع می کند که با بدن از بین می رود، و نیز این که ما خلاف این را با ایمان باور داریم، به هر حال از آنجا که شورای لاتران در عهد سلطنت لئون دهم این افراد را محکوم کرده، یعنی در بند 8، و صریحا فلاسفه مسیحی را مأمور کرده است که استدلالات آنها را رد کنند و هر تلاشی برای اثبات حقیقت بکنند، من نیز تردیدی در درآویختن به این مقوله به خود راه نمیدم. ترجمه دوم مال کوتینگهام میگه در خصوص نفس، بسیاری از مردم گمان کردند که کشف ماهیت آن ساده نیست و برخی حتی گستاخ بودند که تصدیق کنند که تا آنجا که دلیل آوری یا تعقل انسان پیش می رود، زمینه های مجاب کنندهی برای این باور وجود دارد که نفس در معیت بدن می میرد و دیدگاه متقابل فقط بر ایمان تنها متکی است. اما بخش 8 از اعلامیه شورای لاتران تحت امر لئون دهم، کسانی که این موضع را می گرفتند محکوم کرد و صریحا به فلاسفه مسیح امر کرد که استدلالات ایشان را رد کرده و تمام توانشان را برای اثبات حقیقت به کار برند، به کار گیرند. پس من نیز تردیدی نمی کنم در این وظیفه تلاشم را بکنم. ترجمه بعدی میگه، ترجمه آنلاینه میگه، و در خصوص نفس، اگرچه بسیاری گمان میکنند که دانستن ماهیت آن ساده نیست و برخی حتی جرأت کردند بگویند که دلایل انسانی ما را قانع کرده است که با بدن تباه میشود و ایمان تنها میتواند به وجه مقابل باور داشته باشد، با وجود این از اونجا که شورای لاتران تحت امر لئون ده در بخش 8 در این مرام ها را تخته کرد و منطور که لئون صریحا به فلاسفه مسیحی دستور داد که استدلالات ایشان را رد کرده و تمام توانشان را در شناساندن حقیقت به کار گیرند، من نیز جسارت کرده در این رساله همین وظیفه را عهده‌دار می شم. در جمعه کرس هم میگم در خصوص نفس، بسیاری از کسان ماهیت آن را چونان چیزی تلقی کردند که فرد نمیتواند به راحتی درون آن تحقیق کند و برخی از آنقدر پیش رفتند که بگویند که دلیل آوری انسان ایشان را قانع کرده است که نفس با بدن میمیرد، حالان که با ایمان تنهاست که ایشان موضع مقابل اتخاذ میکنند. با وجود این از انجا که شورای لاتران تحت امر لئون دهم در بخش 8 چنین مردمانی را محکوم کرد و صریحا به فلاسفه مسیح امر کرده است که استدلالات ایشان را رد کنند و همه قدرتشان را برای برهانی کردن حقیقت به کار گیرند، من نیز تردیدی در این نمی کنم که این وظیفه را به عهده گیرم. ترجمه لاتینش هم میگه اما در باب انیما یعنی جان نفس، اگرچه بسیاری کشف ماهیتش را پژوهشی آسان نمیدانند و برخی نیز تند رفته و میگویند دلیل آوری آدمی ایشان را بران میدارد که جان همراه با جسم فاسد میشود و خلاف این بر ایمان صرف متکی است، ولی ایشان را شورای لاتران تحت امر لئون ده بخش هشت محکوم کرده است که صراحتا به فلاسفه مسیحی امر کرده است که این استدلالاتی را رد کنند و با تمام توان حقیقت را مبرهن سازند، که من نیز تردیدی در این امر به خود راه نمیدم. خب نکات این جمله رو، اولین عبارت اگرچه بسیاری کشف ماهیتش را پژوهشی آسان نمیدانند، این عبارت از اون عبارات بسیار بسیار مهمیه که تو بستر فلسفه مدرن و با ارجاع فلسفه یونان حیاتی میشه دقیقا بعد از این مباحث دکارت. دکارت با اینکه جلوتر میره در ادامه کتاب میبینیم که بحث از چیستی و ماهیت آنیما یا نفس، جان، روح، حالا بگیم گایست، بگیم آگاهی، نمی کنه. بیشتر وجودش تا یک استدلالی که حالا بهش می رسیم، تا یک شهود مبرهنی وجودش رو به مسابقه من می اندیشم و مسابقه اندیشنده، مسابقه ادراک کننده، مسابقه شک کننده هستم به هستش فکر می کنم. اینجا اشاره ای داره به این که بسیاری کشف ماهیتش را پژوهشی آسان نمی دانند، که این داستان پیش میاره توی دوران مدرن که بعدها ما به حسر می رسیم. میگه که به قول هراکلیتوس شما هرگز به عمق جان پی نخواهید برد، هر لایه‌ای بستر در لایه دیگر دارد. آگاهی رو نگاه هایی که بعدن نگاه های پوزیتیویست یا اوبجکتیویست هستن خیلی سعی میکنن نفس رو به مسابقه کارکرد بدن تعریف کنند و ادامه جمله دکارت میگه برخی نیز تند رفته و میگوین دلیل آوری آدمی ایشان را بران میدارد که جان همراه با جسم فاسد میشود. خب نگاهی که ما عموما در نگاه های فیزیکالیستی، اوبجکتیویستی و غیره داریم و خیلی هم حتی متدینین هم این وجه علمی باور دارن و با گونه ای نامفهوم کردن روح سعی می کنند اون رو در واقع بگن، یعنی بگن که جان بقای نفس فقط برای یک مفهوم ایمانی صرف در واقع میگن، وگرنه بخوان در واقع از یک آدم متدینی که روانشناسه نهایتاً تبیینش همون تبیینیه که نگاه های سکولارتر و نگاه های پوزیتیویست به قضیه دارن. خب جان چیه؟ فانکشن مغزه مثلا. این نگاه رو بعدها بهش میرسیم که حالا چرا باید فلاسفه این نگاه پوزیتیو رو قبول نداشته باشم، یعنی به چه معنی، چون ما خیلی برام بدیهی هم بود. خب به هر حال وقتی اونچه که ما بگیم جان نفس به هر حال با مغز تبیین میشه، اون چیزی که بهش میگیم روح رو یه چیز خیلی اسطوره‌ای و یه چیز خیلی دینی میدونیم که اصلا قابل تبیین علمی نمیدونیم. خیلی معنی که اگر به نگاه متدینین و اصلا دانشمند متدین امروز نگاه کنید سعی میکنه معمولا فرار کنه از تبیین این نسبت، این که این روح چیه، یه امر قدسیه الهیه، ولی میگی جان و نفس و زندگی رو برام توضیح بده، مثل بقیه پوزیتیویست ها و دانشمند ها میشینه برات همون روان جان به مسابقه نفس، به مسابقه همون روان، به مسابقه ذهن، به مسابقه و در مقام فانکشن های مغز برای توضیح میده. اما این رو به یاد داشته باشیم، این خطی که توی دکارت به سمت حوسل میره، به سمت نوکانتی، حوسل و غیره میره، یک اون با اون خطی که ما عموما از تفسیر پوزیتیو داریم فرق میکنه و اونم میخواد علمی باشه، یعنی نیست که بخواد تن به یک نگاه اسطوره‌ای بده. و ریشش همین کشفه که دکارت میکنه، که ولی دکارت وارد ماهیت نمیشه، صحبت از وجوده نفس بیشتر میکنه، اینکه نفس هست و حالا بقا داره. اینکه ماهیت و ساختارش رو تبیین کنه یک سری کلیدها میده که مثلا برای هوسال مهم میشه. دکارت داره اینجا ردم نمیکنه که کشف ماهیت کشف ماهیت جان پژوهشی آسان نیست. حالا و البته ببینم میگه که برخی تند میرم و جسارت میکنم، میگن که دلیل آوری آدمی ایشان را برام میدارد که جان همراه با جس واسط میشود. این جمله در کل جمله خیلی مهمیه، نکاتش رو در نظر بگیرید. اون پیچیدگی کشف ماهیت نفس که ما فکر میکنیم ساده است، خب به هر حال مغز رو باز میکنه، قسمت ها و فانکشن های مغز چیز خاصی نیست. خب خیلی دوستان تو صحبت هم گاهی شد مثلا چیز راز و رمز و رازی نداره، ولی نه، فلسفه اساسا بر این گزاره استواره که خودت را بشناس، یعنی اکولوژی و خودشناسی پیچیده ترین و سنگین ترین دانشه. حالا چرا چراهاشو بعدن یواش یواش میرسیم. این که به هر حال شما چیزی که میشناسید باز خودی هستید که اون چیزو میشناسید، یعنی حتی به خودتونم فکر میکنید بازم خودتونید که به خودتون فکر میکنید، یعنی سوژه هیچ ابژه خودش به طور تام اونگونه که دیگر ابژه ها رو ابژه میکنه، مثل این لیوان و اینا نمیشه، هیچ وقت دست خودش نمیاد، همیشه یک عقب روی داره. انگار شما فرض کنید که میخواید قطعات سخت افزاری این کامپیوتر رو نگاه کنید، ولی زمانی در نظر بگید که خود مونیتوره اید که میخواید به خودتون به قطعات سخت افزاری پشت هارد و پشت مونیتور رو خودتون بنگرید، یعنی یک دوری اینجا وجود داره، یک شکاف و پدیدار شناسانه اینجا وجود داره که در واقع همواره هر چیزی که کشف میکنیم باز مایم کشف میکنیم، یعنی اون من است و اون نفس است که کشف میکنیم، و همین خاطر هرچی میخواییم عقبتر بریم باز خود عقبتر بره، یعنی اون منی که داره خودشو میشناسه. به همین دلیل، یعنی به دلایل بسیاری، کشف ماهیت نفس کار ساده ای نیست. حتی کانت یک مقداری ورود میکنه و این پروژه رو در واقع حوسل انجام میده که ورود کنه به ماهیت آگاهی، ببینه دقیقا چیه و لایه هاش رو باز کنه. خب پس این رو در نظر بگیرید که اگر در نگاه خیلی ساده ای ما تصور میکنیم نورولوژی و فیزیولوژی به راحتی میتونه ماهیت نفس رو توضیح بده، خب بر خطاییم، چون همین الانش هم جدال بین فنومنولوژیست ها، بین فنومنولوژیست ها و نورولوژیست ها و این وسط نوروفنومنولوژیست ها همین الان در جریانه که در واقع کشاخش بسیاره. همین الانش هزاران مقاله داره نوشته میشه تو این 10 سال اخیر، تو 15 سال اخیر، که اینا نشون میده که اون نگاه خیلی ساده و صرف و بسیطی که ما داریم، مثلا میگیم مغز رو باز میکنیم، من رو پیدا میکنیم، میفهمیم، این تو نیست، یعنی به این راحتی ها حل نشده. یعنی کشف ماهیت نفس پژوهشی آسان نیست، نمیدونم، همچنان هم این طوره، یعنی دعواست شدید. خب اما نکته بعدی میگه برخی نیست تو رفته میگوین دلیل آوری آدمی ایشان را برام میدارد که جان همراه با جس واسط میشود و خلاف این بر ایمان صرف متکیست. این رو بعدها خواهیم دید که به دلیلیه که بعد اوسل بهش میگه ناترالیسم، که در واقع جسم رو و ابژه در واقع فیزیکی رو محور قرار میده و روش شناسیه که در واقع در دوران مدرن بس یافت، تا چه بسا دکارت خودش هم درش دخیل بود. در این حال راه های نقدش هم برای ما گذاشت که سعی کرد با این دو جوهر رو جدا کنه. اما در واقع چیزی که حالا بعدن حسل بهش میگه ابژکتیویسم، که بعدن حالا مفصلا بعدی مفهوم باز بشه، یک نوع در واقع شیعی انگاریه در واقع همه چیزه و آگاهی رو فانکشن و در واقع باستابی از اون تلقی کردنه، که اگر اون جسمه متلاشی بشیم پنابراین کار کردش هم دست میده. پس این نوع نگاه هست که برعکسشو بر ایمان صرف متکیست. حالا گفتیم که چه اتفاقی میفته، یک نورولوژیست در واقع متدین رو در نظر بگیرین، این آدم در واقع عملا مثل بقیه نورولوژیست ها حرف میزنه، اما وقتی پای مفهوم مثل روح میره اینو متعالیش میکنه دو ذهنش، یه چیز نامتعینی بدون هیچ توضیحی و خیلی اسطوره‌ای و صرفا به نقل بر ایمان صرف متکیه و نمیتونه نسبت روح و به طور در واقع تأملی اینکه روح دقیقا چیه چیکار میکنه معمولا به وجه سلبی کشیده میشه و در همین تضاد ها از حیث شخصیت دچار فروپاشی میشه طرف، چون نمیتونه تبیین روشنی بده، دچار یک نوع در واقع وضعیت نابسامان هستن اهل دین در زمانه ای که علم انقدر فائق شده و اینا مجبورن دین رو مدام سلبی تبیین کنن، اموراتش رو به ویژه مفهوم پیشیده اصلی مثل نفس، مثل وحدت خدا، مثل نفس مدام هی در واقع فراسو روندش میکنن از دسترس هر گونه تبیین یک و تو فکرم نمی کنم که چیه چه شکلیه. و این نوع در واقع تصور دینی از نفس و خدا در قرون اخیر خیلی فرق می کنه با تصوری که قرون قبلی داشتن، و هرچقدر متدین باشه باز اون تصویری که از خدا و نفس داره ضرورتا تصویره حتی تصویر هم نیست، یک نوع تصور محو و مبهمیه که مدام از هرچی دایره میره جلوتر اون عقبتر میره و در نهایت مدام سلبیتر میشه. خب در ادامه جمله دکارت میگه ولی ایشان را شورای لاتران تحت امر لو در بخش 8 محکوم کرده است و صراحتا به فلسفه مسیح امر کرده است چنین استدلالاتی را رد کنند و با تمام توان حقیقت را مبرهن سازند، که من نیز دلیلی در این امر خود را ندیدم. میگه خب اینا که اینجور دلیلی میارن که با جز توان میشه، خب میگه شورای لاتران یه شورایی بوده حالا تحت امر لئون، حالا پاپیه یا در واقع پادشاهی، در بخش هست میگه محکومشون کرده که خب نکته اینجاست، قبلا هم گفتیم دکارت داره ارجاع میده به یک مرجعیت دینی. این چه کار فلسفیه که دکارت، یعنی چه ربطی فلسفی داره؟ انگار مثلا اونا بنا معمولا بخشی از همون شد دور، چندان دور از چندان دور از ذات دادگاه تفتیش عقایدم ولی اون نبوده باشن، اینا به هر حال کشیشای خیلی خفنی که در واقع استدلالات دیگران رو محکوم کرده. اما نکته رو ادامه جمله رو ببینید، یه صراحتا رو فلسفه مسیح امر کرده است چنین استدلالاتی را رد کنم و با تمام توان حقیقت را مبرهن سازند، که من نیز تردیدی در این هم به خود را نمیدم. یعنی دکارت داره یک استفاده بسیار هوشمندانه میخوان. مدتی پیش، چند سال پیش، یکی مثلا بعضن از رؤسای دینی مثلا همین اسلام خودمون، مثلا گاهن میبینی کسی که در قدرت هست، یک رهبر دینی، یک نواب پادشاه دینی یا هر چی، گاهی میبینی چنین حرفی میزنن. مثلا میگه آقا جان با چوب و چماق سراغ نقد نرید، باهاشون حرف بزنید، استدلال بیارید، سعی کنید در واقع دلایل چشون رو رد کنید. خب یه سنگ فیلسوف حرفه‌ای دکارتی، یعنی دکارت مانند، میاد سریع از این استقبال میکنه. معمولا روشن فکر ما میگه که آقا اینا حقاس رو بل کنید. خب مثلا اگر آقای خامنه ای برگرده بگه که یه بارم گفت اتفاقا اگه درست یادم باشه، نکنید مثلا درگیر شما میشید، خب بشینید اهل برو بچ بشینن بس کنن با این مشکک اینو و در واقع صحبت کنن. خب این خیلی بیتوجه بودن روشن فکرها به چنین چیز. اما اگر یک فضای دکارتی بود میگفت خب به به درسته، استقبال میکرد همونطور که ایشان فرمود، اجاره میدادن به در واقع سخن ایشان و میگفتن خب حالا بشینیم. من نیز تردیدی در این هم با خود را نمیده. آیا این یه حقه بازی دکارت میکنه؟ حالا تو فضای ایران جون وضعیت اینجوری پیش در پیچه، آدم هایی مشکوکه، ولی در کانتکس تکوینی که اونجا رخ داده، نه بساس نمیکنه دکارت داره یک نوع حقه سوار میکنه، نه داره یک وضعیت واقعی رو رصد میکنه. میگه در واقع اگه بخواد اینو اینجوری بگه، میگه حتی شورای لاتران هم میفهمد، یعنی بخواد این که باید با استدلال و با تمام توان حقیقت رو مبرهن سازم. خب اینو میگه، میگه خب من نیست تردیدی در این امر خود، در چی؟ برای این که با استدلال حقیقت رو مبرهن سازم، یعنی استدلال کافی رو سعی کنم به کافی نیست بسن، این استدلال باید به سمت برهانی سازی بره، مبرهن سازی بره، برهنه سازی بره، بر اساس وضوح و تمایز در ادراک و سنگ من و بنای یقینی داشته باشه، وگرنه جدل خالی نیست. این کارو که میکنه دکارت وضعیت تازه‌ای رو به وجود میاره. شاید ما اگر در واقع دکارت وضعیتی رو ایجاد میکنه، وقتی این لایه رو از این شورای لاتران بیرون میکشه که وقتی که امر این رو برجسته میکنه، امر کرده از چین استدلالاتی رد کنه با تمام توان حقیقت رو مبرهن سازه، این لایه رو برجسته میکنه، دکارت یک بدیلی برای اون یکی لایه که از همین شوراهای لاتران و غیره اگه دنبال کنی، دادگاهش تفتیش عقاید تا زمان حتی بناپارت، ناپلئون تو اسپانیا و انگلستان و غیره ادامه داشتن. اون شوراهای خب وقتی یک ملحدی رو در واقع یک مرجعیت دینی رد میکنه، خب در وجه اول خودش رو و در دو وجه، هم خودش رو هم اندیشهش رو رد میکنه. اگر اندیشهش رو رد کنه به دلیل اینکه بر حق نیست، خودش رو رد میکنه به دلیل اینکه مطمئن گناهی واسه اندیشه پلش رو داره. دکارت نقطه حساسی توی تفکر غرب هست که میاد از همین در واقع محکوم کردن شورای لاترانی فضای دینی این بخش عقلانیشو میکشه بیرون، یعنی استدلالاتشان را رد کنم و با تمام تمام حقیقت را مبرهن سازم. حالا بعدها میگن نیچه یه جلوم اشتاله بیه جا خوندم نمیدونم شنیدم، حالا جمعه از نیچه هست که مسیحیت با ترویج حقیقت جویی ابزار نابودی خود را فراهم کرد، ولی دست کم ابزار نابودی اون کلیسای تفتیش عقایدی رو بیشتر نابود کرد، با این لایه برجسته شد. یعنی لایه‌ای که دکارت میاد اینجا سعی میکنه مفصل بندیش کنه و یک سامانی به فضای دینی بده که از نوعی انگ و برچسب بر صرف فرد در واقع ملحد به نقد برهانی تفکرش بپردازه، که وقتی میگه من نیست تردیدی در این هم به خود را نمیده، اما دکارت بیه من نیست که خب رفت کشیش شده عضو دادگاه تفتیش هم تردیدی بر کندام هم رد برهانی استدلالات دیگری، یعنی استدلال مبرهن علیه استدلالی که قابل تشکیک باشه. این میاد در واقع از درون همون چیزی که در یک لایه به یعنی شورای لاتران و همساله هم که در یک لایه به داد ساخته شدن دادگاه تفتیش عقاید کشیده میشن، میاد در واقع از دل همون هم یک لایه عقلانیت رو بیرون میکشه و در واقع خودش رو هم سرباز همون میدونه، اما به سمتی که میکشونه یک انقلاب روشی رو در واقع ایجاب میکنه، ایجاب و ایجاد میکنه، و این در واقع انقلاب ضرورتا در موضوع نیست بعدن، یعنی مسئلهش همون دوتا موضوع اصلی بقای نفس و وجود خدا من نظر دکارته که در واقع اصول دوتا اصل اصلی دینه، معاد و توحید. اما دکارت مسئلهش رو در واقع اون وضع عقلانی میدونه، اون وضع تبیین برهانی این استدلالات مربوط به خب جمله بعدی رو خب در واقع موریارتی ترجمه اولش میگه که من با ایشان در این امر ابدا موافق نیستم. تاییدم جلو گذاشت. خب من نیست تردیم. میگه به علاوه من میدانم که اغلب بیدینان از باور به اینکه خدا وجود دارد، اینکه ذهن بشر از بدن جداست، سر باز میزنم. فقط به این دلیل که میگویند این نکته این دو نکته هرگز تاکنون از سوی کسی ثابت نشده است. من با ایشان در این امر ابدا موافق نیستم، برعکس باور دارم که تقریبا همه دلایلی که متفکران بزرگ در این مناقشه بلاغ گرفته اند آنگاه که به نحو کافی دریافته شوند جایگاه برهان را دارند، و من مشکل بتوانم به خودم بقبولانم که دلیلی بتوان یافت که قبلا کسی دیگر کشفش نکرده باشد. با وجود این من فکر میکنم که نمیتوانم به چیزی مفیدتر در فلسفه بیش از این برسم که یک بار و برای همیشه تحقیقی با دقت را در پی بهترین استدلالاتی که هر کسی پیش کشیده است به انجام برسانم، آنها را در نظمی چنان واضح و دقیق بشینم که زیر پس هر کسی آنها را مسابقه دایرنده جایگاه براهین بپذیرد و نهایتاً از آنجا که آنها افراد متعددی هستند که میدانند من روشی ویژه برای این حالا این جمله رو بلخون تا جایگاه برای این بخونم تا آخرهای پشت در همه براهیم بپذیرن و نهایتاً از آنجا که آنها افراد متعددی هستند که میدانند من روشی ویژه برای حل همه مشکلات در علوم بست دادم، در واقع نه یک روش جدید زیرا چیزی قدیمی تر از حقیقت نیست، بلکه روشی که ایشان دیدند که با برخی موفقیت آن را در دیگر حوزه‌ها به کار رستم. ایشان مصرانه تشویقم کردند تا این کار را بکنم، بنابراین مصمم شدم که به تلاشی در این حوزه نیز مکلف شدم. ترجمه بعدی میگه که دومی میگه که من به کدیم خام که به علاوه من میدانم که تنها دلیلی که بسیاری از افراد بیدین تمایلی ندارند به باور به اینکه خداوند وجود دارد و اینکه ذهن انسانی از بدن متمایز است، قول معروف است که هیچ کس تا کنون قادر به برهانی کردن این نکات نبوده است. یعنی این قول معروف است که هیچ کس تا کنون قادر به برهانی کردن این نکات نبوده است. حال من کاملا با این مخالفم. من فکر میکنم که وقتی همه استدلالاتی که در باب این موضوعات مردان بزرگ در باب این موضوعات پیش کشیده اند به درستی فهم شود، نیروی براهین را دارند یا نیروی برهان دارند و متقاعدند که به سختی ممکن است که هر گونه استدلالی فراهم آورد که قبلا کسی دیگران را حاصل نیاورده باشد. با وجود این، من فکر میکنم در تن دادن به فلسفه خدمتی مفیدتر از این نیست که یک بار برای همیشه، این عبارت یک بار برای همیشه یادتون باشه، چون از کلیدی ترین حرف هایده، تحقیقی با دقت در پی بهترین این استدلال ها را هدایت کرده، آنها را چنان دقیق و واضح بچیند که برای آینده توافقی عمومی را حاصل آورد بر سر اینکه آن استدلال ها حاکی از گواه های برهانی هست. و نهایتا من از سوی کسانی که دانستند که من روشی برای حل دشواری های خاصی در علوم را بس دادم، نه روشی جدید روی را چیزی قدیمی تر از حقیقت نیست، بلکه روشی که آنها دیدند که با موفقیت هایی در دیگر حوزه ها به کار بردم، قویاً تحت فشارم تا این وظیفه را به عهده بگیرم. بنابراین وظیفه خود می دانم که برای به کارگیری آن در موضوع پیش رو تلاشی بکنم. ترجمه بعدیش هم میشه: علاوه من هوشیارم که دلیلی اساسی که سبب شده بسیاری از بیدینان میلی نداشته باشند به باور به اینکه خدایی وجود دارد و اینکه نفس انسان از بدن متمایز است، این است که آنها اعلام می‌دارند که تاکنون هیچ کس قادر نبوده این دو واقعیت را برهانی سازد. اگرچه من بر عقیده ایشان نیستم، در مقابل باور دارم که بخش اعظمی از دلایل که در خصوص این دو پرسش از سوی بزرگمردان گوناگون پیش کشیده شدند، آن را که به درستی فهم شوند برابر با براهین بسیارند و باور دارم به اینکه تقریبا محال است دلایلی تازه داخل. لیک بعقیده من این صادق است که چیزی سودمندتر از این در فلسفه نمیتواند به انجام رسد که یک بار برای همیشه با دقت در جستجوی بهترین این دلایل باشیم و آنها را با چنان اسلوب دقیق و واضحی بچینیم که زین پس برای همه کس براهین قابل اثبات باشند. و نهایتا تا آنجا که بر عهده گیری این وظیفه مطلوب بسیاری از کسانی است که از این امر هوشیار بودند که من روشی خاص را برای حل دشواری های همه علوم پروریدم که حقیقی است اما بدی نیست، زیرا چیزی باستانی تر از حقیقت وجود ندارد، اما ایشان هوشیار بودند که من به حد کافی در دیگر موضوعات دشوار به نحو موفق از آن استفاده کردم. من فکر کردم که وظیفه ام است آن را در موضوع حاضر نیز بیازمایم. ترجمه آخر میگه: بله، و من میدانم که مردمان بیدین فراوانی هستند که از باور به اینکه خداوند وجود دارد و اینکه ذهن انسانی از بدن متمایز است پرهیز میکنند و دلیلی جز دعویشان ندارند که تاکنون هیچ کس قادر نبوده این دو چیز را مبرهن سازد. به هیچ رو من در توافق با این مردمان نیستم. در مقابل باور دارم که تقریبا همه استدلالاتی در باره این پرسش ها سوی مردان بزرگ حاصل آمدند، آنگاه که به نحو بسنده فهم شدن نیروی برهان را دارند، و من متقاعد شدم که به سختی به توان استدلالی که آورد که قبلا از سوی دیگران کشف نشده باشد. با وجود این، قضاوت من این است که وظیفه‌ای برای انجام در فلسفه بزرگتر از این نیست که با مواظبت یک بار برای همیشه بهترین این استدلالات جستجو شود و با چنان دقت و وضوحی مرتب شوند که زین پس همگان آنها را چونان براهین راستین اتخاذ کنند. و نهایتا من قویاً تشویق شدم که چنین کنم از سوی کسانی که می دانستم من روشی برای حل همه انواع مشکلات در علوم بس دادم توجه داشته باشید که نه روشی تازه، زیرا چیزی باستان‌تر از حقیقت وجود ندارد، بلکه روشی که ایشان دیدند که با برخی موفقیت‌ها در دیگر حوزه‌ها به کار بردند. بر طبق همین امر را چنان وظیفه‌ام در نظر می‌گیرم که این که در این موضوع تلاشی بکنم. خب ترجمه لاتین رو دیگه خیلی پیش نبردم هم و این تا چهار ترجمه در واقع جان کلام رو میرسونم. خب چند تا نکته اینجا هست. خب میگه که اول از همه میگه که اینایی که بی دینن، خب به این دو اصل باور ندارن، دلیل اصلیشون اینه که هیچ کس قادر نبوده این دو هم رو مبرهن کنه. در واقع میگه که به تاریخ فلسفه نگاه میکنیم، خب هر کسی یه چیزی میگه، بنابراین برهان امری که برای همه هیچکی نتونه ازش، یه نوع استدلاله که هیچکی نتونه ازش بگریزه، همه پیش خودشون در واقع بپذیرنش به طور برهانی و برهنه و عیان در پیش روی ما. خب میگه نکته اینجاست که میگه من با اینا مخالفم، میگه باور دارم اون استدلال هایی که مردان بزرگ مردان حاصل آوردن اگه درست کافی فهم شد، این حاوی نیروی برهان هستن. خب و نکته ای که میوزای بسیار مهمه اینه که میگه به سختی به طبعا استدلالی آورد که قبلا سوی دیگران کش نشده باشد. یکی از مهمترین نکاتیه که باید خیلی روش حرف زد. یکی از نویسندگان نجا نوشته بود، یعنی همین نوال فرادپور که یه جای نوشته بود که من ترجمه تفکره، و یکی دلایل شبیه بود که من هرچی من بحث از فروتنی نمی کنم، هرچی من بگم چیزی نمیگم که بهتر از اون رو دیگران نگفته باشم، بنابراین من فقط با ترجمه انتقال میدم. خب من معتقدم که چون آنچه که دکارت در ادامه این جمله میگه رو ایشون درک نکرده، اتفاقا به بحران فکری و به در واقع به جامعه ما لطمه زد اون نگاهش، چون هر کسی میتونه بفهمه که هر استدلالی که میاری قبلا مطرح شده، خیلی هم دنبال این هم که دکارت نمیدونم فلان مفهومش رو از اگوستین گرفت، فلان مفهومش رو از سن ژیلسون، سعی میکنه ریشه های تفکر دکارت رو بگه که از یک حیث حرفاش درست و از یک حیث اشتباه دارن میکنن، چون میگه این حرف دکارت میگه قضاوت من این است که وظیفه ای برای انجام در فلسفه بزرگتر از این است که با مواظبت یک بار برای همیشه بهترین این استدلالات رو جستجو شود و با چنان دقت و وضوحی مرتب شوند که زین پس همگان آنها را چنان براهین راستی اتخاذ کنند. یعنی یک کاری انجام میشه، این کار اینه که به این استدلالات سامانی داده میشه در پی وضوح و دقت که بتونن این براهین یک در واقع وضوحی برای همگان داشته باشن. در واقع زمانی که شما فکر میکنید این نیست که ضرورتاً کار تازه بکنید، اما یعنی استدلال تازه بیارید، چون به هر حال بشر قرنها و هزاران سال داره فکر میکنه و تقریبا محاله، مشکله که شما یک چیزی کشف کنی که قبلا اشاره‌ای دست کم بهش نشده باشه. اما این توی در واقع وجه عقلانی کلمه که دکارت داره میگه، من اینا رو میگیرم که یک بار برای همیشه اینا رو به سامان. حالا بعدها تو وجه در واقع هرمنوتیکی تر وقتی که مثلا کانت داره میگه که من تویی که داری من کانت رو میخونی باید خودم از خودم بهتر بفهمی، وگر نه اگر من رو مثل خودم بفهمی فقط فاضل کانتی. بعدها های دیگر اینو میگیره، میگه فیلسوف باید طوری فیلسوف قبلی رو بخونه که با همون حرفای اون چیزی بیش از اون بگیم. در واقع این تفاوتی با جامعه ما، اون آقای فرخ‌پور نمونه تیپیک جامعه ماست که همیشه خودش رو نقال فرض کرده. جامعه نقالی ما داریم، جامعه ای که نمیتونه با گفتن همان چیزهایی که قبلا گفته شده طوری بگه که چیزی بیش از اون باشه. یعنی بخاطر همین در ذهن این آدم ترجمه و تفکر هم عرض میشن، در حالی که این نوعا حرف مسخره و مضحکیه. یعنی چه ترجمه؟ ترجمه میکنی که بعد فکر کنی، این ترجمه نمی کنی که همونو به عنوان دستور عمل مثلا بفر ببری، نه. بنابراین چیزی که اینجا دکار داره میگه چند نکته حساسه. این که ما دنبال این میشیم که در واقع ریشه این افکار کجا بود و مثلا فکر کنیم، یعنی مثلا فلان جمله شو در اگوستین ببینیم، فلان جمله شو در آکویناس پیدا کنیم، نمیدونیم برگردیم. انگار در واقع با این ریشه شناسی های در واقع اینکه استدلال قبلیش مال کی بود، یک تقلیلی همیشه وجود داره، یک چیزی اینجا از دست میره که بعدیه. یعنی دکارت اگه بخوایم بگیم که مثلا افکارش به کیا برمیگرده، اون جستجوش برای یک نظام منسازی این استدلالات با یک دقت و وضوحی که برای همگان به وسابه براهین راستین باشند، اون از دست میره. یعنی ما این نوع تکوین در واقع تاریخ استدلالی رو باید در واقع این گونه نگاه کنیم که همیشه یه چیزی افزوده میشه، در همون تکرارها تفاوتهایی هست. نکته بعدیش هم در واقع میگه که من اون کسانی منو تشویق کردن که دیدم من روشی بس دادم. خب میگه که میگه این روش هم ضرورتا روش تازه نیست، زیرا چیزی باستانی تر از حقیقت وجود نداره. اینجا حقیقت و روش مترادف شده. میگه روش هم باز تازه نیست، خود حقیقته. اینجا بحث حقیقت و روش که بعدها بعد از پیدایش‌شناسی هایدگر تا گادامر میای مسئله نسبتی که حقیقت و روش با هم دارند رو بحث میکنیم، و اینجا تو دکارت داره قوام میگیره. این روشی که در واقع بست میده روشیه که نظر به نقطه جمله بعدی که این براهین هم تازه نیستم، ولی یک نسق و نظامی دارم به اینا میدم. و این حالا بعدا میدونیم که این یک ایده باستانی در واقع یونانی هست که عبور از دوکسا و حرکت به سوی اپیستمه که دکارت در هیئت مدرنی در واقع این رو احیا کرده. حالا آیا حقیقت و روش اونقدر هم حرف ساده ای نیست که راحت بگیم گادامر ضرورتا موفق شده به این حرف نسبت تعارضی بین روش و حقیقت ببینه و فکر کنه که روش بر حقیقت بار شده؟ دست کم وجهی که حسل روش تاکید داره در دکارت رو گادامر به نظر من حالا بعدا توضیح نمیتونه بزن. اون روش و حقیقتی که دارن میزنن روش و حقیقتیه که در یک وجه در واقع روش شناسی علوم طبیعی که تو ناتورالیسم مدرن غلبه پیدا کرد بر روش علوم انسانی و غیره رو دارن میزنن، وگرنه این وجه معنای روش در دکارت همونطور که جلو میریم معنای ترانسندنتال داره که در واقع در جدال بین حوسل و هایدگر خیلی مسئله میشه که این روش های واقعا خود حقیقته یا نیست. چون این روش یک روش به اصطلاح پوزیتیویستی نیست. حالا این روش و هایدگر جوان این روش رو با در واقع با اتهام سوبژکتیویستی نقد میکرد که بعدها حالا با درگیری هایی که با حوسل پیش اومد باهاش یک مقداری ظاهرا عقب کشید و خودش رو در واقع این مدار نزدیکتر دید به همین تکانه استعلایی که توی این روش هست، تکانه ترانسندنتالی که توی این روش هست. من در واقع این جلسه رو سعی کردم اینی که قبلا آماده کرده بودم رو مروری بخوانم، ولی از جلسه بعد دیگه سعی میکنم کتاب رو خیلی تون تون بخونم و مروری کنم که دوستان زودتر تمومش کنیم. همون کتاب آقای ترجمه آقای احمدی رو محور قرار میدیم. من چک میکنم جای اگر عبارتی ضرورتاً باید حتما ترجمه بهتر بشه رو بهتر ترجمهش میکنم و رو همون در واقع میخونیم و میریم جلو. امیدوارم که بتونیم الان تداوم داشته باشه. اینجا نیست